نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما، هم میهنان و هم زبانانم، یاران و دوستانم، گرامیانم، ایرانیان دلیر و آزاده در سرتاسر جهان، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. چنان که میدانید مدتی است که به واکاوی تاریخ، به ویژه تاریخ صدر اسلام نشسته ایم. خواندیم با هم از تاریخ نامه طبری و واقدی، و شنیدیم با هم از علامه احمد کسروی آنچه از باب گفتار پیدایش شیعیگری آغازیدیم، که چگونه این چیزی که امروز به شکل یک کیش و مذهب در واقع در جریان و سیلان است پدید آمده. استاد بزرگ ما احمد کسروی برای ما نوشت که این نخست یک کوشش بیالایش سیاسی می بوده، این شیعیگری از خیزش امام حسین علیه السلام بر علیه یزید، چنان که او خواهان خلافت بود، برخاست، کودتا کرد، اما نافرجام کشته شد. تنی چند از بازماندگان او نیز کشته شدند، من جمله زید بن علی بن حسین، نوه او، پسر او یحیی بن زید، محمد نفس زکیه، اینها همه از علویان بودند که در راه خواستن خلافت و حکومت و امامت و امارت و قدرت از جا برخواستند، ولیکن با اون ساده اندیشی که آنها داشتند یکان یکان از پای در آمده کشته گردیدند. عباسیان هر آینه زمینه را بر سیاست نهادند و به یاری ایرانیان توانستند بر امویان چیره شده خلافت را به دست بگیرند. این ماجرا ادامه دارد تا جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین، امام جعفر صادق خودمان، که به یک بار چنین گفت. عرض می شود که این رو با هم در جلسه گذشته از کتاب شیعیگری احمد کسروی خواندیم. بله، فرمود که در آن زمان یکی از کسانی که دعوی خلافت می داشت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین بود، برادرزاده زید و امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق. این مرد که پیروانی می داشت یک راه نوین دیگری پیش گرفته چنین می گفت: خلیفه باید از نزد خدا برگزیده شود و کسی که از نزد خدا برگزیده شد خلیفه است، چه توانا باشد و سررشته کارها را به دست بگیرد و چه توانا نباشد و در خانه بنشیند. آنان که از مردم میخواهند رستگار گردند باید به این برگزیده خدا گردن نهاده فرمان او برند و خمس و مال امام بپردازند. عجب عجب حل معمایی کرد پیر ما. آمد و گفت آقا علل اصول این دیگه ما از حالا به بعد دیگه نمیخوایم بریم بجنگیم با خلیفه، ما تو خونه نشستیم خلافت میکنیم. در واقع آمد یک جدایی انداخت بین امر حکومت و خلافت و ماجرای امامت. تا آن زمان دیدیم که امامت و خلافت یک چیز می بود. در نامه‌ای که علی ابن ابی طالب برای معاویه نوشت، عین متن نامه را من خدمت شما قرائت کردم، در اونجا چه نوشت؟ نوشت هر کس برگزیدن خلیفه مهاجرین و انصار راست، یعنی حق مردمه که امام خودشون رو انتخاب کنند، و هر کس رو که آنها و اینها انتخاب کنند و با او دست بیعت بدن، آنها امام، او امام خواهد بود و خوشنودی خدا در آن است. یعنی معنا و مفهوم دو کلمه امام و خلیفه هم عرض بود در نامه علی ابن ابی طالب. حالیشان آمده کار خودشو راحت کرده، گفته آقا من از خلافت پولمو میخوام، چه نیازیه که برم بجنگم؟ آقا میدونی چیه آقای خلیفه اموی، آقای خلیفه عباسی، تو اصلا رو تخت خلافت بشی، کاری با شما نداریم. ایها الپیروان، هر کس به ما اعتقاد داره بیاره خمس و مال امامو بده به من، چرا چون من امامم. راحت آسوده. بدین سان در گوشه‌ای نشسته بی درد سر دعوی خلافت می کرد و پیروانش گردن به دعوی گذارده و گفته های او را می پذیرفتند، ولی همانا از ترس بردن نام خلیفه نیارسته خواسته خود را در زیر نام امام پوشیده می داشت. نمی گفت من خلیفه شما هستم، می گفت من امام شما هستم. این شیعیگری بارها خدمت شما عرض کردم، این رافضیگری چون نیک بنگریم از آغاز با پلشتی همراه بوده تا الان. کلا شرعی گذاشته سر خلق الله، گفته آقا خیلی خب من خلیفه نیستم اما امام که هستم، امامم خدا تعیین میکنه، امامو شماها تعیین نمیکنید، شما حقی ندارید، یادتون نره امامو خدا تعیین میکنه، منو خدا گذاشته اینجا، شما هم حق حساب منو بدید. تا این زمان خلیفه و امام به یک معنی میبودی و همان خلیفه را نیز امام نامیدندی، ولی در این زبان و زمان این دسته اندک جدایی در میان آنها پدید آمد بین خلیفه و امام. اینان، یعنی این دسته شیعیان، اینان امام را به معنی برگزیده شده از سوی خدا می گرفتند. حالا که ما دیدیم آقا در اون مباحث درون دینی، اون کسی که از سوی خدا برگزیده و مبعوث می شود پیامبر است و سلام علینا و علی عباد الله صالحین، دیگه امام که از سوی خدا مبعوث نمیشه. پس فرق امام و پیغمبر در چیه اگه هر دو تاشون رو خدا تعیین میکنه؟ پس چرا به اون وحی میشه به این نمیشه؟ نمیشه که اینجوری که. پس اینم پیغمبره، اسمش امام نیست، پس اینم پیغمبره اگه اینم خدا برگزیده. میبینید چه مایه پلشتی در میان انداختند، میبینید چگونه در دین بدعت آوردند، چه میزان فساد کردند. در همینه که عرض میکنم قاطبه مسلمین جهان ما شیعیان رو که مسلمون نمیدونن، که ما رو خارج از دین میدانن و درست میگن، درست میگن. آقا این چه چیز مسخره ایست که ما ساختیم؟ امام دیگه چه معنی داره؟ امام هم از سوی خدا تعیین میشه، یعنی چی؟ اون پیغمبرم که از سوی خدا تعیین میشد، خب پس یعنی چی؟ پس این پیغمبره یا نیست؟ بالاخره چه جوریه؟ پس چرا بهش وحی نمیشه؟ بعد حالا میبینیم اینجا آقا امام رو در شیعیگری از پیغمبر بالاتر میدونن، مرتبه امام از مرتبه پیامبر بالاتره. ببینید تا چند اندازه مضحک این ماجرا. آورنده این دین، بانی این دین محمد بوده. اون وقت اینا میگن جانشینان محمد، نوه نتیجه های محمد از محمد بالاترن از نظر مقام. میسر همچین چیزی؟ سرسلسله اینها محمد بوده. اون وقت میگه نه، اون وقتی رفت به معراج خدا با دست علی با او مصافحه کرد، با صوت علی با او حرف زد. علی رفت میشه جای خدا. حدیث نبوی میسازن که خدا به پیغمبر گفته ای محمد حواست جمع باشه، لولا کلما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقت که. یا محمد حواست خوب جمع کن، من عاشق تو هم، اگر به خاطر تو نبود. ای محمد، خدا به محمد میگه ای محمد حواست باشه، اگر به خاطر تو نبود این دنیا را خلق نمی کردم، و اگر به خاطر علی نبود تو رم خلق نمی کردم. ای داد بیداد، ببینید آلودگی کار رو ببینید. حالا خود علی همچین ادعایی نداشت، هیچ وقت علی خودش رو بالاتر از رسول ندید، هیچ وقت همچین ادعایی نکرد. ما این احادیث جعلی و دروغین را ساختیم. لولا که لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی این دنیا رو نمی آفریدم، و لولا علی لما خلقت که، و اگر علی نبود تو رو نمی آفریدم. خاطرم هست عرض می شود که نونهال و نوجوان بودیم وقتی که این انفجار نور صورت گرفت در مملکت ما، و اسم اون خمینی گجستک رو می آوردن. یعنی اینجوری بود که دیگه در تمام مدارس این برنامه عرض می شود که روزانه صبحگاهی و از جلو نظام و عرض می شود که اسم می آوردن ابوالقاسم محمد، یک جور مسخره ای رو همین محمد یا آقا اینقدر کشش نداره که محمد دیگه نداره که. باری یک صلوات میفرستادن خلق الله. بعد اسم می آمد بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی سه صلوات. یعنی آقا اگر ما این صلوات فرستادن را بر حسب این بگیریم که بابت احترامی که برای اون نامی که برده میشه ما یه صلواتی میفرستیم دیگه، نه؟ خب چگونه است که برای پیغمبر شما یه صلوات میفرستید، بعد برای خمینی سه تا؟ یعنی خمینی سه برابر پیغمبر مهمه؟ توجه به عرض مخلص دارید؟ چرا برای خمینی سه؟ اگه باشم باید برعکسش باشه که شما برای اون محمد باید سه تا بدی، برای خمینی یکی که اون قدم میکشیش محمد. این است که عرض میکنم. حالا تازه اینجا ما هنوز به نقد این نپرداخت استاد، هنوز وارد خورده هایی که بر شیعیگری میتوان گرفت نشده، صرفا داره تاریخچه رو میگه، داره تاریخچه پیدایش رو میگه. حالا میرسیم به اونجایی که نقد خواهد کرد، ولی در همین تعریف این تاریخچه ببینید چه مایه فساد نهفته است، چه مایه پلشتی نهفته است، چه مایه پلیدی نهفته است. باری این داستان بسیار شگفتی بود، این کاری که آقای امام جعفر صادق کرده بود. این داستان بسیار شگفتی بود، زیرا دیگر نیازی به آن که در راه خلافت به جنگ و کوشش برخواست شود باز نمی ماند و یک کسی می توانست در خانه بنشیند و دعوی خلافت کند و گروهی را بیش یا کم به سر خود گرد آورد. از آن سوی خلافت یا امامت نیز ارج خود را از دست داده یک چیز بسیار کوچک می گردید. این دوم رنگی بود که شیعیگری پیدا کرد. اولیشو جلسه گذشته خواندیم چه بود؟ اون بد و بیراهایی که نثار ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و اصحاب و نزدیکان و یاران و دوستان پیامبر کردند، شیعیان، که اینا همه جائر و غاصب و ظالم و فلان بودند. علی هم با هیچ کدوم اینا از اینا رفیق نبود، با همشون هم دشمن بود، اما خب دیگه اونا ظالم بودن، حق علی خوردن. پس بنابراین ابوبکر لعنت الله، عمر لعنت الله، عثمان لعنت الله، عایشه لعنت، لعن و نفرین، فحش و فضیحت به اصحاب پیغمبر در طرفداری از علی، علی که خودش بغلس اینا کار کرده، با اینها فامیل بوده، به اینها دختر داده، اینها رو دوست می‌داشته، دلسوزی کرده، طرفدارشون بوده، قبولشون داشته. عرض کردم در زهد هرگز در کل تاریخ اسلام احدی به گرد پای عمر نرسیده. علی هرگز ادعا نکرد من زاهدتر از عمر هستم و نبود. پس دوم رنگی که شیعیگری پیدا کرد، بدعتی که آقای امام جعفر صادق گذاشت، گفت نه آقا اصلا میدونی چی، از حالا بعد ما دعوا نداریم، شما میخوای خلیفه باشی باش، ما امامیم، امام خدا تعیین میکنه، ما خیلی کارمون درسته، ما رو خدا برگزیده، خودش برگزیده، شما هم خمس و زکات و حق امام و اینا رو بردارید بیارید اینجا. باری این دوم رنگی بود که شیعیگری پیدا می کرد و یک جنبش سیاسی رویه یک کیش می گرفت. از آن سوی معنای خلافت نیز دیگر شده، چنان که گفتیم خلیفه یا به گفته خودشان امام یک پیشوای دینی می بود، نه یک سرشدار سیاسی. یعنی الزاماً نمی بایستی طرف حاکم باشه تا امام محسوب بشه، همین که بزرگ دین باشه، پیشوای دین باشه، می شد امام. پیروان این امام که همان تندروان یا رافضیان می بودند میدان پیدا کرده و در تندروی گام بزرگ دیگری برداشتند. چنین می گفتند: امام علی ابن ابی طالب از سوی خدا برای جانشینی پیغمبر برگزیده شده و پیغمبر او را جانشین گردانیده بود، اما ابوبکر و عمر با زور او را به کنار زدند و با زور او را واداشتند که به خلافت ابوبکر گردن گذارد. حالا بیا درستش کن. تو گویی کسی حریف علی ابن ابی طالب هم میشد در زور ورزی. بابا ایشون که ماشاءالله همه را حریف بود، کی میتونست به علی زور بگه؟ ذوالفقارشو میکشید که لشکری رم میکردند، چطور شد یه پیرمردی مثل ابوبکر تونست به علی زور بگه؟ علی هم دم نزد، همینجور کتک خورد از ابوبکر. بعد خود علی یادش رفت بگه که منو خدا برگزیده؟ شما فهمیدید که علی رو خدا برگزیده بود؟ خود علی حواسش نبود؟ گیرم علی حواسش نبود، بقیه اعراب هم حواسشون نبود؟ بقیه هم نفهمیدن که علی رو خدا برگزیده؟ 100 سال بعد شما فهمیدید؟ اون ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه اصحاب کبار که همگی سرسپرده پیامبر بودن، اونا هم یادشون رفت که علی رو خدا برگزیده بود؟ همه از بیخ یادشون رفت؟ خود علی هم یادش رفت؟ تو نامش هم ننوشت؟ هیچ ادعایی هم نکرد؟ حرف زورم خورد؟ مگه علی همان نبود که در مقابل ناحق می ایستاد؟ مگه همیشه شعارتون این نیست؟ علی گفته حق و حقیقت، ولو اگر به ضرر تو باشد، فقط حق و حقیقت که مهمه، هیچ مصلحتی در مقابل حقیقت پایداری نبایستی بکنه، حقیقت برتری دارد بر همه چیز. و حرف درستابیه، حرف خوبیه، اگه بهش پایبند باشه کسی، حرف خوبیه. خب کسی که بر این ایده بود، یادش رفته بود که خدا او رو برگزیده، باری بدین دستاویز زبان نفرین و بدگویی به ابوبکر و عمر و عثمان و بسیاری از یاران پیغمبر می گشادند. به دروغ بافی گستاخ گردیده، دروغ دروغ، چرا عرض میکنم رافضیگری یعنی دروغگویی؟ بیهوده عرض نمیکنم خدمت شما، گزاف عرض نمیکنم، عین حقیقت. آقا از دهن رافضی جماعت جز دروغ در نمیاد. الان اینجا براتون میخونم، بفرمایید ببینید چه میگن. به دروغ بافی گستاخ گردیده و می گفتن عمر چون رفتی علی را بکشد و بیاورد که به ابوبکر بیعت کند، یعنی عمر رفته یقه علی رو بگیره، چون قولی بوده عمر، حریف علی می شده، علی خواسته بگیره کشان کشان ببرتش، بیا بریم، بیا بریم پیش ابوبکر بیعت کن ببینم. علی هم سر گفته نه نه نمیام، گفته بی خود بیا بریم. عمر چون رفتی علی را بکشد و بیاورد که به ابوبکر بیعت کند، دختر پیغمبر در را نمی گشاد، یعنی فاطمه می دونست که انگار علم غیب داشته، اینا همه علم غیب داشتن، بله ایشون هم علم غیب داشته، می دونسته که ای بابا می خواهم بیان شوهرم رو خیلی معذرت می خواهم خرکش کنن وردارن ببرن، در باز نمی کرده. عمر او را میانه لنگه در و دیوار گذاشت، یعنی با لگد در رو باز کرد، و فاطمه زهرا گیر کرد بین اون لنگه در و دیوار، و او محسن نام بچه ای را سخت کرد، و از همین گزند بود که از جهان در گذشت. ببینید چه مایه خرافات. اولا که اصلا قصه چنین نبوده، هیچ وقت عمر نرفته علی را کشان کشان ببره به سوی ابوبکر، این اول. بله ایشون اظهار ناراحتی کرد، اونم نه از باب این که چرا ابوبکر انتخاب شده، گفت چرا بدون حضور من شما خلیفه را انتخاب کردید. خب علی در حال کفن و دفن بود بر جنازه رسول، داشت غسل میداد جنازه رو، از اون طرف اصحاب کبار گفتن آقا این غسل یه ساعت دیگه هم میشه انجام داد، از همه چیز مهمتر الان پیدا کردن سرپرست برای این جامعه است، حال که رسول از میان رفته. خب علی هم میخواست بکنه بره اونجا تو اون جلسه شرکت کنه، کمان که علی در اون زمان جوانی بیش نبوده و کسی قبول نمیکرد که علی خلیفه بشه، حالان که ابوبکر پیرمردی بود. روان 70 سالگی، جا افتاده، کاراز موده، مجرب، کسی که پیامبر او رو پیش نماز مردم کرده بود در اون آخرین هفته حیاتش، وقتی که پیامبر بیمار بود و نمیتونست بر سر نماز حاضر بشه، همه این نشانه ها رو به سوی ابوبکر بود. باری دست آخر هم چنین نبود که علی با ابوبکر بیعت نکند، بیعت کرد، با عمر هم بیعت کرد، با عثمان هم بیعت کرد، به تو و میل و رغبت و رضا هم بیعت کرد، دختر به عمر داد، اسم بچه هاش رو عمر و عثمان گذاشت، عمر و ابوبکر، عذر میخوام، عمر و ابوبکر گذاشت. این از اولین دروغ. دوم، حالا فاطمه چرا رفته در رو باز کنه؟ اگه در قلباب میکنن، مرد تو خونم تو خونه است، اونم یه مرد گردن کلفتی مثل حضرت علی ابن ابی طالب، چه کار میکرده؟ قلیون که نمیکشیده که، آشپزی هم که نمیکرده، رخت هم که نمیشسته، خب او میرفت در رو باز میکرد، چرا فاطمه رفته در رو باز کنه؟ بعد فاطمه از خودش سرخود، مگه نباستی از شوهرش اجازه بگیره که آقا درو باز کنه؟ میگه خودش از خود سرخود درو باز نکرده. علی هم هیچ دخالتی نکرد که زن چرا درو باز نمی‌کنی؟ کیه پشت در؟ اصلا با کی داری بگو مگو می‌کنی؟ بعدم که اون لقد رو گیریم حالا زد، اینم گیر کرد لای در و دیوار، باز علی هیچی نگفت؟ نیومد دو تا کشیده نر و ماده بخوابونه زیر گوش عمر که چه میکنی با زن من؟ اینقدر بیغیرت بود علی؟ بعد گیرن حضرت فاطمه حامله، شما از کجا فهمیدید که اون بچهی که تو شکم فاطمه بوده پسر بوده که اسمشو گذاشتید محسن؟ مگه به دنیا که نیومده اون حامله بوده؟ سراغرافی هم که اون موقع نبوده جنسیت بچه رو بفهمیم. از کجا فهمیدید پسر بوده؟ از کجا فهمیدید اسمش چی بوده؟ بچه که به دنیا نیومده که نام نداره که. 1400 سال پیش محسن نام بچه ای را سخت کرد، تو همه اینا هم علی ساکت هیچی نگفت. همونجا علی ذوالفقار رو میکشید، عمر رو از وسط دونست میکرد که اگر این اتفاق افتاده بود واقعا. باری از این گونه داستانها که تاریخ آگاهی نمیداشت بسیار میگفتند. در هیچ تاریخی شما این اراجیف رو نمیبینید الا از زبان آخوند رافضی میشنوید در منابر، و بعدها هم این عرازل و اوباش نوشتن در این به اصطلاح کتاب هاشان. علامه مجلسی، به به، علامه علمش این بوده که اگر نمیدونم، خیلی والا وقاحت میخواد تعریف کردنش و گفتنش هم وقاحت میخواد، بنده رو ببخشید. باری چون بنیاد کار را به گزافگویی و تندروی گذارده بودند، رفته رفته از این اندازه هم گذشتند و این زمان سخن دیگری در میان آوردند. حدیث ساختند، جعل حدیث کردند. نمونه از این احادیث، من ترجمه هاشو براتون میخونم. هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بیدین مرده. بفرمید، یعنی کلن اسلام خلاصه شد در امام. همه اون چیزایی که پیغمبر گفته همه رو بریز دور، آقا تو فقط باید امام زمانتو بشناسی، اگه اینو شناختی شانس آوردی، نه بیدین مردی، کافری. حدیث از امام محمد باقر فرض مثال، هر که بمیرد امام زمان خود را نشناسد بیدین مرده است. حدیث دیگر، خدا ما را از یعنی امامان را، این از حدیث هایی که از امامان نقل میشه، خدا ما را از آب و گل بالاتری آفریده و شیعیان ما را از بازمانده آن آب و گل آفریده. حدیث بعدی، خدا دوستی و پیروی ما را به زمین ها نشان داد. با زبان یکی از این امامان، خدا دوستی و پیروی ما را به زمین ها نشان داد، آنها که پذیرفتند بارده شدند و آنها که نپذیرفتند شورزار شدند. به کوه ها نشان داد، آنها که پذیرفتند بلند شدند و آنها که نپذیرفتند پست شدند. به آبها نشان داد، آنها که پذیرفتند شیرین و گوارا شدند، آنها که نپذیرفتند شور گشتند. چه ببینید چه مسخره است. باز حدیث دیگر، کارهای شما هر روزه به ما نشان داده می شود. معلوم نیست روز اینا چند هزار ساعت بوده. کار 7 میلیارد جمعیت کره زمین هر روزه به اینها نشان داده میشه. روزی یک، برای هر کارنامه شما 1 ثانیه هم بخواد وقت بذارید چقدر طول میکشه؟ هر روزه شوخیتون گرفته؟ درکی از زمان شما ندارید پدر جان. کارهای شما هر روزه به ما نشان داده می شود که اگر نیکو کرده اید شاد باشیم و اگر بد کرده اید اندوهناک گردیم. معنی قرآن را جز از ما کسی دیگر نداند، همه باید از ما بپرسند. حالا آقا ما عجمیم، عربی نمی فهمیم، عرب که دیگه عربن که، آقا اونا که دیگه باید می فهمن که، چرا کسی غیر از شما نمی فهمه؟ خدا مگه به رمز و راست سخن؟ خدا این کتاب رو فرستاده که مردم رو هدایت کنه، بعد توش یه جوری سخن گفته که کسی نفهمه؟ اینه اینجوری خواسته هدایت کنه؟ خب از چرا کتاب فرستاده علی‌الاصول؟ اگر قرار بود کسی این کتاب رو نفهمه، نیاز به مترجم باشه، پس چرا اصلا کتاب رو فرستاد؟ نیازی به کتاب نبود که، خود همون مترجمه رو میفرستاد، میگه برو به اینا اینو بگو دیگه. از این گونه سخنان بسیار است که جز لاف زدن و گزاف گفتن شمرده نشود. و گویندش بیگمان بیدین و خدا نشناس می بوده و ما نمی دانیم اینها را که گفته است و آیا راست است و یا دروغ و ساخته می باشد. بدین سان یک راه جدای دیگری در اسلام پیدا شده و گروهی خود را از مسلمانان جدا گردانیدند. اینان دشمنی سخت با دسته های دیگر نشان می دادند و از دشنام به ابوبکر و عمر و دیگران دریغ نمی گفتند. در پندار اینان دیگران همگی بیدین می بودند و تنها این دسته از شیعیان دین می داشتند. مرحوم ملک و شعرای بهار در یک قصیده‌ای که در زندان نوشته است، این قصیده را طعنه ای زده به این آخوندها: جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او. قصیده با مطلع ترسم من از جهنم و آن آتش فشان او، و آن مالک دوزخ و آن عمود گران او. اگر خطا نکنم چنین مطلعی دارد. در بیتی از اون قصیده از زبان آخوندی میگوید که جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، اعتقاد شیعیان دیگه، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او. اونم به پارتی بازی اماما، امام ها میان دم در دروازه بهش وای میسن، ما که رد میشین که آی 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 این شیعه است، این رفزش بهش، خواهش میکنم شما اونجا بفرمایید حوری منتظره، بقیه هم برم به درک اسفل. در پندار اینان همگی بیدین می بودند و تنها این دسته از شیعیان دین می داشتند. دیگران همگی به دوزخ خواستندی رفت و تنها اینان در بهشت خواستندی بود. خود را فرقه ناجیه نامیده دیگران را همگی گمراه و تباه میشماردند. چیزی که هست با این کینه‌جویی و پافشاری با دستور پیشوایانشان باورها و سهش‌های خود را پوشیده می‌داشته با تقیه راه می‌رفتند. تقیه می‌فرمودند. یعنی چه؟ یعنی دروغ مصلحتی. یعنی اگر حاکم شهر رو میدیدن تا کمرم جلوش خم میشدن، چاکرم مخلصم میگفتن، اما در دلشون میگفتن ای بر موزک باد لعنت. این شده دین شیعیگری. حالا البته تمام نشده ها، ادامه داره، تاریخچه ادامه داره، اما ببینید پایه هاش داره چجوری گذاشته میشه. جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق، جعفر ابن محمد که ما او را بنیادگذار این کیش میشناسیم، پسر خود اسماعیل را به جانشینی نامزد گردانیده بود، ولی اسماعیل پیش از وی مرد، یعنی قبل از اینکه، حالا من نمیدونم علم لدنی امام چگونه است رو شما برای ما تعریف کنید. اینا که میگن امام همه علوم غیبه رو داره، خب این نمیدونست پسرش زودتر از خودش میمیره؟ اگر علم غیب داره نمیدونست که این آقای پسر شازده پسرشو که نامزد کرده بعد از من جانشین اینه؟ که همینم حالا توش کلی داستانه. مگه امام حسین آقا بلند نشد بر اساس اینکه آقا خلافت که موروثی نمیشه؟ چرا یزید باید خلیفه بشه وقتی چون باباش خلیفه بوده؟ چه ربطی داره؟ خلافت دست مردمه، مردم باید انتخاب کنن. حال همون چیزی که امام حسین به خاطرش کشته شده، اینا دارن همون کارو میکنن. یعنی امام جعفر صادق گفته بعد از من پسرم، پدرش هم امام محمد باقر گفته بعد از من پسرم، دوباره پدرش، همین جور این ادامه داره. نطفه مقدس، اینم از اون عجایب روزگاره، تو گویی نطفه هم مقدس میشه. همه هم معصوم هم دیگه، 14 معصوم، معصوم آقا، معصوم. گناه چیه؟ اینا دستشویی هم نمیرن. گناه اختیار داری نرفا چی؟ اینا آقا دستشویی هم نمیرن، آدم نیستن اصلا، فرشتن، سایه خدا، اصلا آقا خود خدا. حالا خواهیم دید، سب بفرمایید، خواهیم دید، اندکی شکیبایی پیشه بفرمایید تا ببینیم چه میگن در باب امام های شیعیان. آقا البته خیلی هاشم شنیدید، ما حالا میخوایم اینا رو واقعا بذاریم به بوته نقد و آزمایش، به داوری خرد بسپاریم، با دیده دانش پژوه بنگریم، ببینیم آقا چی در چنته این هاست. 50 سال، بلکه 1400 ساله چه خاکی بر سر ما دارن میکنن؟ تا کی به این همو بدهکاریم؟ برای چی بدهکاریم؟ نخواد کسی بهشت بره، باید کیو ببینه؟ باید چه کار کنه؟ این چه موهومیست که به خلق الله میپروشید و به دستاویزش در زیر سایه خدا و پیغمبر و امام و معصوم و فلان و بسار میکنید از آن چه میکنید؟ تصویرها و کلیپها و اخباری که از ایران میرسه، خون در مغز و جگر به جوش میاره. طفل 10 ساله، جوان رعنا، دختر زیبا، پسر رعنا، پیرمرد، پیرزن، مرد، زن، از دم تیغ خونبار این اهریمنان در امان نماندن که چیز که شما دیندارید با کافرین؟ کی گفته دیندار حق داره کافر رو بکشه؟ گیرم که چنین باشد، گیرم که چنین باشد، این حق رو کی به شما داده؟ باری جعفر ابن محمد که ما او را بنیادگذار این کیش میشناسیم، پسر خود اسماعیل را به جانشینی نامزد گردانیده بود، ولی اسماعیل پیش از وی مرد و این مرگ او داستانی پیدا کرد که خواهیم نوشت، و این بود که پس از وی پسر دیگرش موسل کاظم جانشین گردید، امام موسی کاظم، امام هفتم. در زمان این امام خلیفه عباسی بدگمان گردیده او را از مدینه به بغداد آورد و 27 سال در زندان نگه داشت تا درگذشت. حال جالبه، من نمیفهمم این آقا رو در عنفوان جوانی آوردن کردنش تو حبس، 27 سالم زندان بوده تو ایران، بالغ با چند هزار امامزاده است، هر کدوم رو نگاه میکنی نوشته پسر امام موسی کاظم. چقدر بچه داشته امام موسی کاظم؟ کی وقت کرد این همه بچه تولید کنه؟ این که 27 سالم تو زندان بود. همه رو نگاه کنید، شما از شاه چراغ توی شیراز تا حضرت معصومه تا امام رضا تا همه امام رضا تهش نوشته یبن موسی بن جعفر. باری پس از وی پسرش علی رضا جانشین می بود، همین امام رضای خودمان. بله، امام رضای خودمان در مشهد که آنچنان دم و دستگاه و گنبد و بارگاهی دارد که خمینی هم چنین دارد، و راستی را اون که 300 سال بعد 500 سال بعد فکر میکنید که آدم ها فکر میکنن فرقی بوده بین خمینی و امام رضا؟ نبوده، نیست، چون نیک بنگریم نیست. آقا قبراشون رو ببینید، اونم یکی مثل این بوده، اینم یکی مثل اون بوده، اینم که امام بود دیگه، امام خمینی، اونم امام رضا دیگه، منتظر چه تفاوتی هستید؟ هر دوتاشون هم که زخم خوردن مردن از قضا، اون جام زهر نوشید و اون منگور زهرآلود مگه نخورد؟ این همه چه فرقی میکنه؟ هر دوتاشون هم شفا میدن، برو دخیل ببر شفا بگیر. این امام رضا که از مدینه کوبیده آمده توس پیش مأمون کار کنه، پیش خلیفه جائر غاصب ظالم، پیش کافر اومده شده ولیعهد مأمون، چرا؟ این کار درست بوده؟ نباید در مقابل حق، در مقابل باطل می ایستاد به عنوان امام بر حق زمان؟ تازه پسرش هم با دختر مأمون وصلت کرده، همین امام علی محمد تقی خودمان، امام نهم، داماد مأمون بوده. باری پس از وی پسرش علی رضا جانشین می بود، و این همان است که مأمون به ولیعهدیش برگزید و به خراسانش خواست، و این خود پرسشی است که کسی که خود از سوی خدا برگزیده، که کسی که خود را از سوی خدا برگزیده و برای خلافت می شناخت، خلیفه عباسی را جائر و قاسب می دانست، چگونه ولی عهدی او را پذیرفت؟ و پس از وی پسرش محمد تقی که که دختر مأمون را نیز گرفته بود امام شد و پس از وی پسرش علی النقی جانشین گردید. پس از وی پسرش حسن العسکری که به شمارش خود شیعیان امام 11 می بود جایش را گرفت، ولی چون این نیز مرد یک داستان شگفت‌تری در تاریخچه شیعیگری رخ داد و شیعیگری بار دیگر رنگی دیگر به خود گرفت. باری وقت ما نازنینان به اتمام رسیده است. اجازه بفرمایید که ادامه این تاریخ چرا به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و پیروزی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان، با امید بوس زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.